أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در باره آیه کریمه یا اهل کتاب لستم علی شیء دو احتمال بود. تفسیر اول که معروف بین مفسرین است این است که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به اهل کتاب بگو شما به هیچ چیزی نمی ارزید مگر اینکه توراتتون، انجیلتون و اون چه از طرف خدا برای هدایت شما نازل شده است اون را اقامه کن. تفسیر دوم آن است که مرحوم سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند و این است که یهودی‌ها که می‌گفتند ما تورات را اقامه می‌کنیم و مشابه این را هم مسیحی‌ها داشتند و شاید مشابه اینها را مسلمین هم ادعا کنند، خداوند به اهل کتاب می‌فرماید شما پایگاه اعتقادی و فکری ندارید تا بتوانید تورات و انجیل و اون چی که از طرف خدا نازل شده است اون را اقامه کنید. چون اگر قرآن یک قول ثقیل بود و قرآن کتابی است که اگر بر کوه نازل بشود کوه متراشی خواهد شد و اگر قرآن امانت الهی است که آسمان ها و سلسله جبال از حمل اون عاجزند، چگونه شما بدون یک پایگاه اعتقادی و فکری صحیح و وارستگی درونی توان تحمل و حمل این کتاب را دارد؟ کسی میتواند کتاب الهی را تحمل بکند و حمل بکند که پایگاه اعتقادی و عملی داشته باشد؟ این سخن حق است، این تفسیر دومیشون حق است، لکن قرآن کریم حرف یهودی ها را نقل میکند و حرف مسیحی ها را نقل میکند و حرف مشترک یهودی ها و مسیحی ها را نقل میکند و درباره اونها هم یه پاسخ جامع میدهد. حرف یهودی ها همون انحصار طلبی است، چون که حرف مسیحی ها هم همون انحصار طلبی است. یهودی ها میگویند در تمام اقوام و ملل فقط یهودی ها اهل نجات، مسیحی ها میگوین در بین تمام اقوام و ملل فقط مسیحی ها اهل نجات هم. یهودی ها مسیحی ها را اهل نجات نمی دانند، مسیحی ها هم یهودی ها را اهل نجات نمی دانند. آیه 113 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این بود: و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء. یهودی ها حرفشون این است که نصارا به هیچ نمی ارزند. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. مسیحا میگوین یهودی ها به هیچ نمی ارزند. و هم یتلون الکتاب. یهودی ها توراتشون را تلاوت میکنند، مسیحا انجیلشون را تلاوت میکنند، لیکن چنین داوری باطل هم دارد. و در آیه 111 همون سوره مبارکه بقره این چنین بود که و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این که فرمود میگویند کسی وارد بهش نمیشود مگر اینکه یهودی یا مسیحی باشد، نه به نحوه تخییر است بلکه به نحوه تنویه است. یعنی یهودی ها گفتن کسی وارد بهش نمی شود مگر اینکه یهودی باشد، نصارا هم گفتن کسی وارد بهش نمی شود مگر اینکه مسیحی باشد. این که در آیه 111 فرمود حرف اونها این است که لم یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا به نحو تنبیه و تخییر نیست که بهش مال یکی از دو گروه است، بلکه به نحو حصر است، منتها هر کدام در گروه خود منحصر میکنند. یهودی ها میگویند کسی وارد بهش نمی شود مگر اینکه یهودی باشد، مسیحی ها میپندارند کسی وارد بهش نمی شود مگر اینکه مسیحی باشد. و در باره مسلمان ها هم نظرشون این است، نظر یهودی ها و مسیحی ها در باره مسلمان ها همان است که در آیه 120 سوره مبارکه بقره بیان شد که ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یهودی ها هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر این تو یهودی بشوید، مسیحیان هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه مسیحی بشوید. تو بگو هدایت خدا هدایت منحصره به فرد است، نه یهودیت و نه مسیحیت. گاهی هدایت خدا به صورت یهودیت راستین ظهور می کند در زمان موسی کریم تا عصر عیسی مسیح علیه السلام، و گاهی هدایت حق به صورت انجیل ظهور می کند از زمان عیسی مسیح سلام الله علیه تا زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، و گاهی هم به صورت قرآن ظهور می کند. خب بنابراین حرف یهودی ها و مسیح ها این است، هم درباره یک دیگر این چیزی میگوین، هم درباره مسلمین. یهود میگوید لیست النصارى علی شی، نصارا هم میگوید لیست الیهود علی شی، و هر دم درباره مسلمان ها در حقیقت میگوین مسلمان ها علی شی نیستن مگر اینکه پیرو به یهودیت یا مسیحیت باشن. در چنین فضای اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به اهل کتاب امن از یهودی و مسیحی بگو لستم علی شیء حتی تقیم و توراته و انجیله و ما انزل الیکم من ربکم، شما به هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات واقعی و انجیل واقعی و قرآن را اقامه کنید. یهودی باید تورات را و قرآن، مسیحی باید انجیل را و قرآن احیا کند و اقامه کند تا چیزی بیارزه. بنابراین تفسیری که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه بیان کردن این گرچه این سخن حق است، لکن با شواهد آیات دیگر شاید اون تفسیر معروف بین مفسرین اون اولا باشه. چون در حقیقت ملت ابراهیم در زمان خودش به یک سبکی ظهور میکرد، در زمان موسی کریم به صورت تورات واقعی ظهور کرد، در زمان عیسی مسیح به صورت انجیل واقعی و غیر محرف ظهور کرد، و در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به صورت قرآن ظهور کرده است. بنابراین اگر کسی بخواهد بهشت درود و دینش حق باشد باید تابع پیغمبر اون عصر باشد. بعد اونجا هم تورات را هم انجیل را و هم قرآن را ذکر فرمود، وگرنه می فهمود به این که شما زبانی می گویید ما تورات را اقامه می کنیم، باید غالبا تورات معتقد باشید، ولی دارد که تورات و اون چه که به طرف شما نازل شده است یعنی قرآن، انجیل و اون چه که به طرف شما نازل شده است یعنی قرآن. این یا اهل کتاب به صورت تحلیل به دو جمله در می آید، یعنی بگو یا بنی اسرائیل لستم علی شیء حتی تقیم و تورات بر قرآن، یا در باره نصارا یا ایها الذین نزل علیهم الانجیل لستم علی شیء حتی تقیم الانجیل بر قرآن. خب بحث این است که آیا اون تفسیری که معروف بین مفسران است اون اولاست، یا تفسیری که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه فرمودن اون اولاست. اونی که سیدن استاد فرمودن گرچه عمیق است، مطلبی صحیح، ولی با آیات دیگر اگر بررسی بشود میبینیم اون چرا که معروف گفتن اون اولاست. گرچه در کتابهای تفسیری نظیر تبیان یا مجموع بیان این تحلیل نیامده، ولی بر اساس مبنای سیدن استاد رضوان الله که قرآن را با قرآن تفسیر میکنن این تفسیر معروف شد اولا باشد. و معنای تفسیر با قرآن با قرآن تنهایی نیست که حالا یک کلمه اگر در یک آیه بکار رفت معادل این را و مشابه این را در آیات دیگر پیدا کنیم، بعد جمع بندی کنیم برابر با معجم معنا کنیم، این یک گوشه کار است. در حقیقت محتوای هر آیه را با محتوا و مضامین آیات دیگر که بررسی بکنیم میشود تفسیر قرآن با قرآن. و اگر یهودی ها میگوین مسیح ها علی شیء نیستند، مسیح ها میگوین یهودی ها علی شیء نیستند، یهودی ها و مسیح ها مشترکاً میگوین مسلمین علی شیء نیستند، اونگاه ذات اقدس اله در چنین فضایی میفرماید که یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این ناظر به آن است که این عناوین دخالت ندارد، هر که این سه اصل را داشت اهل نجات است، یا نه ناظر به آن است که هر کدام از اینها در هر اصلی که بودن باید واجد این اصول ثلاثه باشد. گاهی گفته می شود این که این آیه می خواهد بگوید ملیت ها قومیت ها اینا نقش ندارد، چه انسان یهودی باشد، چه سابعی باشد، چه مسیحی باشد، چه مسلمان، اگر به خدا و قیامت معتقد است و آدم کار خوبی می کند اهل نجات است، هیچ کدام از این عناوین دخیل نیست. پس همه این اقوام یاد شده در صورتی که به خدا و قیامت معتقد باشن و کار خوب بکنن اهل بهشتن، یه همچه برداشتی شده. لکن قرآن کریم نجات را در سایه دو چیز می داند، یکی ایمان و یکی عمل صالح. اگر کسی مؤمن نباشد و کار خیر انجام بدهد، گرچه حسن فعلی دارد ولی چون حسن فاعلی ندارد، بهره های دنیایی برای او میسر هست، لکن بهره معنوی به ورود بهشت مقدورش نیست. یعنی کسی که به جامعه خدمت میکند ولی به خدا و قیامت اعتقادی ندارد، چنین کسی بهره های دنیایی میبرد ولی اهل بهشت نیست. اگر کسی مؤمن باشد و کار خیر انجام ندهد، او گرچه بهشت می رود اما بعد از مدتها از عذاب، برای اینکه هر معصیتی باعث عذاب است. و چون دارای ایمان هست چنین شخصی در جهنم مخلد نیست، منتها مدتی در جهنم معذب می شود در برابر اون گناهانی که کرده است. پس کسی که مؤمن نباشد یا ایمان دارد ولی عمل صالح ندارد، این دو گروه عذاب می بینند، با این تفاوت که غیر مؤمن مخلد است، اما کسی که با ایمان هست ولی عمل صالح و آلوده دارد مخلدی در نار نیست. پس ایمان و عمل صالح اینا شرط نجات از جهنم و ورود در بهشت. مطلب دوم متعلق ایمان است و متعلق عمل صالح. ایمان به چی و عمل به چی؟ قرآن ایمانی را مقبول می داند که مطابق با حجت اون عصر باشد، عملی را صالح می داند که مطابق با حجت اون عصر باشد. اگر در اون عصر کتابی نازل شد، پیامبری به نبوت مبعوث شد و کسی به پیغمبر و کتاب آسمانی او ایمان نیاورد، این در حقیقت مؤمن نیست، چون نؤمن به بعضی و نکفر به بعضی است. او به بعضی از اون چرا که خدا نازل کرده است ایمان آورد، به بعضی دیگر ایمان نیاورد. و همچنین اگر کسی ایمان آورد لکن عملش برابر با حجت عصر نیست، مطابق با آخرین دستور خدا نیست، چنین عملی هم صالح نیست. برای اینکه مطابق با دین منسوخ عمل کردن کن، عمل صالح نیست. اگر چنون که قبلا مثلا نماز به طرف بیت المقدس خونده می شد، الان کسی به طرف قدس نماز بخواند، این عمل صالح نیست. عملی صالح هست که برابر با حجت عصر باشد، چون که ایمانی مقبول است که برابر با حجت عصر باشد. اونگاه ذات اقدس اله بعد از اینکه این عناوین چهارگانه را شمردن، یعنی فرمود ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابعون والنصارى، اونگاه جمع‌بندی میکند بدون اینکه کلمه واو را ذکر بکند، بفرماید و من آمنه بالله. اینجا جای کلمه واو نیست، لذا کلمه واو ذکر نشده. فرمود مؤمنین، یهودی‌ها، سابعین، نصارا، خلاصه من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نفرمود و من آمنه بالله، که این من آمنه بالله در مقابل اونها قرار بگیرد، تا اینکه گفته بشود که این مؤمنین واقعی هستند، اونها که در اول واقع شده است مثل مؤمنین ظاهری هستند و مانند. فرمود هر کسی هر نامی دارد، هر ملیت و مذهبی دارد، معیار نجات از عذاب و خوف خدا در قیامت این سه اصل است: باید مؤمن به خدا باشد، مؤمن به پیغمبر باشد و عمل صالح بکند. درباره نبوت، چه نبوت عامه چه نبوت خاصه، اینجا سخنی به میان نیامده، ولی عمل صالح را ذکر کرد. عملی را قرآن کریم صالح می داند که مطابق با ما جاء به النبی باشد، با حجت اصل هماهنگ باشد، نه با دین شریعت منسوخ. اگر با منهاج منسوخ به شریعت منسوخ هماهنگ بود ولی با شریعت ناسخ به منهاج ناسخ موافق نبود، این که عمل صالح نیست. خب هادو یهودیای عصر خود، مسیحای عصر خود، سابعین عصر خود، اینا اهل بهشت. اما در عصر قرآن کریم فقط مؤمنین به قرآن و عاملین به قرآن اهل نجاتن، چون معیار نجات سه اصل است: ایمان به خدا یک، ایمان به قیامت دو، و عمل صالح. عملی را قرآن صالح میداند که برابر با حجت اون عصر باشد. پس باید به حجت اون عصر که پیغمبر اون عصر است مؤمن باشد، نبوت درش هست، و نه تنها ایمان داشته باشد بلکه عمل خود را برابر دستور اون حجت عصر انجام بدهد. اگر در عهد موسی کریم کسی این سه اصل را داشت، اهل نجات. در عهد عیسی مسیح سلام الله علیه واجد این اصول سگانه بود، اهل نجات. سابقان که گفتن پیروان یحیای ظاهر سلام الله علیه یا پیروان نوحن و مانند آن، اینها هم به شرح ایدن. اما اون سابقینی که در برخی از تواریخ آمده به منظور ستاره پرستن و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر تبیانش می فرماید سابقون اینها عباد کواکبن و در نزد ما از اینها جزیه گرفته نمی شود، ولی نزد علمای سنت از اینها جزیه گرفته می شود. این سخن ظاهرا ناصواب است، برای که سابع اگر به معنای ستاره پرست باشد مشرک است، و خداوند اسامی کسانی را در این آیه نقل کرده است که اینها موحدند. اونجا که سخن از مشرکین است، مشرکین را جداگان ذکر می کند، مثل که در سوره مبارکه حج شش قوم را کنار هم ذکر کرده بود. خداوند احکام اینها، اعمال اینها، داوری بین اینها را به قیامت موکول کرده است. آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا والذين هادوا، دو گروه، و السابعين گروه سوم، و النصارى گروه چهارم، و المجوس گروه پنجم، والذين اشركوا گروه ششم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. به اینها وعده بهشت و یا نجات از خوف و حزن نداد، فقط به حساب همه اینها در قیامت رسیدگی می شود. اونجا خواهند گفت که ومتاز الجوم ایها المجرمون، بین این شش فرقه داوری و حکومت و قضا به قیامت موکول شده است. اما در این آیه محل بحث سوره مائده که در از وعده نجات می دهد، می فهمد هر کس واجد این سه اصل بود اهل نجات است: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، و عمل صالح. عمل صالح آن است که انسان کارهای خود را برابر با حجت عصر تطبیق بکند. در هر عصری حجت خاص اون عصر نه مطرح است. در عصر موسی کریم حجت مردم تورات است. در عصر عیسی مسیح حجت مردم انجیل غیر محرف است. در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجت مردم قرآن کریم است. خب نظر ابتدایی بعد از تدبر معلوم می شود که منظور عملی است که مطابق با حجت اون عصر باشد. الان کسی 19 روز روزه گرفت در ماه ماکشم از آن، یا غیر ماه مارک رمضان روزه گرفت به در ماه ماکشم از آن روزه نگرفت، این عمل صالح است؟ این چنین نیست. عملی صالح است که مطابق با حجت عصر باشد. عمل منسوخ که صالح نیست. عملی که منسوخ نشده البته صالح است، چون مشترکات بین این قرآن و تورات و انجیل کم نیست. ایمان گذشته از این که ما ایمان داریم به تورات و انجیل، ایمان به قرآن هم داریم که لا نفرق بین احد من، این لا نفرق بین احد منهم که در سوره مبارکه بقره است، یعنی ما به جمیع ما جاء به الوحی ایمان داریم، هم به تورات، هم به انجیل، هم به صحف انبیای گذشته علیهم السلام، و هم به قرآن کریم. هیچ کدام از اینها را انکار نمی کنیم. اما عملی را قرآن کریم صالح می داند که مطابق با حجت اصل باشد.
عمل منهاج منسوخ به شریعت منسوخ را که قرآن صالح نمی داند. حالا کسی بگوید من در غیر ماه رمضان روزه می گیرم، اونم کمتر از یک ماه، یا در ماه رمضان روزه می گیرم اونم 19 روز یا کمتر، این عمل را صالح نمی داند. عملی را صالح می داند که برابر با حجت اون اصل باشد و هران مسئله نبوت خواستن مطرح باید عبادت باشد دیگر، باید قصد تقرب بکنند نه بدعت. این میشه بدعت. اگر کسی به فکر خودش عمل میکند میشود مبتدع، و اما کسی به تابعیت وحی عمل میکند میشود مؤمن. صالح هست اونه وجود مشترکات هست، مثل اینکه دروغ بد است، خیانت بد است، ظلم بد است، عدل خوب است، امانت خوب است، صدق خوب است، این وجود مشترکات است. و عقل هم از منابع حکم فقهی است. چیزی را که عقل مبرهن اثبات می کند اون را شرط تعیین می کند، برای اینکه منبع حکم فقهی همونطور که قرآن است و سنت معصومی علیه السلام عقل و اجماع هم هست. پس عقل یکی از منابع قوی و غنی حکم خداست. اگر عقل به یک مطلبی پی برده است حجت خداست. خدا انسان را عقاب می کند که من گاهی به وسیله نقل مطلبی را به تو میفهمانم، گاهی وسیله عقل. بر تقدیر این آیه نمیخواهد بگوید که در عصر حاضر هم یهودی ها اهل بهشتن، مسیحا اهل بهشتن، صابئین هم اهل بهشتن، موحدین هم اهل بهشتن، مسلمین هم اهل بهشتن، بلکه میگوید کسی که عملش صالح باشد. عملی را قرآن صالح میداند که برابر با دین منسوخ نباشد، برابر با اون منهاج ناسخ باشد. این مطلب در سوره مبارکه بقره هم گذشت، یعنی آیه 62 سوره مبارکه بقره هم همین مضمون را داشت. آیه 62 بقره این بود: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیگر با واو عطف نشد، نفرمود به این که مؤمنین و یهودی ها و نصارا و صابئین و کسانی که به خدا و قیامت ایمان دارند عمل صالح میکنند. دیگه واو ذکر نکرد. در پایان بعد ذکر این ملل چهارگانه جنبندی کرد. همون معیار نجات سه اصل است: ایمان به خدا، اعتقاد به قیامت و عمل صالح. عملی در از در قرآن کریم صالح است که مطابق با وحی و حجت اون اصل باشد. پس باید به پیغمبر اون اصل، به کتاب اون اصل، به دین اون اصل ایمان بیاورد، یک، و عملش هم بر اون منطبق کند، دو. بسیار خوب. اون ان الذین آمنو چیز جامع و مجملی است، این تفصیل آن است. یعنی تنها ایمان هم کافی نیست، عمل صالح هم دخیل است. در سوره مبارکه انعام فرمود: روزی فرا می‌رسد که کسی که ایمان نیاورده یا ایمان آورد و ولی برابر ایمان عمل نکرد، در قیامت اون روزی که لمس نفسی که ایمان نیاورده یا ایمان آورد و کار خیر انجام نداد سود نمی‌برد. آیه 158 سوره مبارکه انعام این است: یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یعنی روزی فرا می رسد که اگر کسی اون روز بخواهد ایمان بیاورد به حال او نافع نیست. اگر قبلا ایمان نیاورد یا قبلا ایمان آورد ولی عمل صالح انجام نداد، چنین کسی در اون روزی که آیات الهی ظهور می کند، مثلا نشعه برزخ، او سود نمی برد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز بخواد ایمان بیاورد، این ایمان به حال او نافع نیست. که لم تکن آمنت من قبلو، قبلا ایمان نیاورد، این یک. او کسبت، این کسبت عطف است بر اون تکن، یعنی عطف است بر منفی، چرف نفی رو اون در میان. او کسبت یعنی ما کسبت فی ایمان آخیرا، یعنی آمنت، اما به ما کسبت، ایمان آورد ولی عمل صالح نکرد. یوم یأتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخرا، یعنی لم تکن آمنت یا نه کانت آمنت اما به ما کسبت فی ایمان آخرا، ایمان آورد داری عمل سال انجام نداد، این در قیامت بهره‌ای نداره. خب معیار نجات آن است که انسان برابر با وحی اون عصر کار بکند. قهرن مسئله نبوت خاصه هم مطرح است و تطبیق عمل بر اون رهاورد نبوت خاصه هم مطرح خواهد بود. یعنی اینا هیچ کدام دخیل نیست، هر کسی در هر عصری تابع دین اون عصر باید باشد. کسی بگوید لیست الیهود علی شی، کسی بگوید لیست النصارى علی شی، کسی بگوید بر اساس لن ترضا عنک الیهود و لن نصارى حتی تتبع ملتهم، اینا نیست. هر کسی در هر عصری در هر کشوری در هر دوره‌ای دارای این سه اصل باشد اهل نجات است. ملیت ها دخیل نیست، نام و نشان ها دخیل نیست، دایی ها اثر ندارد دوماننده هم. اونا اگر اعتقاد به خدا و قیامت داشته باشن بهره میبرن، اگر اعتقاد به خدا و قیامت نداشته باشن بهره های دنیایی میبرن اما بهره های آخرت نمیبرن که وارد بهشت بشن. بهشت مخصوص کسانی است که گذشته از حسن فعلی دارای حسن فاعلی هم باشن، یعنی معتقد به خدا و قیامت باشن. اونا البته اعمالشون را خدا هدر نمیدهد، آثار خیر در دنیا بهشون میدهد. و هم فعلا یبخسون، اعمال دنیایی، آثار دنیایی، برکات دنیایی بونها میدهد. البته اون مطلب مهمی که ما داریم این است که آیا در عصر خود ما هم اونا اهل نجاتن یا نه. این مطلب مهم رو شما بینید تو تفسیر کشاف دست فخرازی اینا کمتر مطرح کردن، اما تمام تلاش و کوشش فخرازی در این قسمت از تفسیر سوره مائده نه در سوره بقره این است که این نکات ادبی را حل کند که چرا سابعون گفته شده و سابعین گفته نشده. در سوره مبارکه بقره منصوب است، اینجا مرفوع است. در سوره بقره آیه همون 62 سوره بقره این است که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين که منصوب است و مؤخر ابن نصارى است. در اینجا مقدم بر نصارى است و مرفوع هم هست که فرمود ان الذين امنوا والذین هادو و سابعونه و نصارا. چرا اینجا مرفوع است و اونجا منصوب؟ وجوه فراوانی از زمخشری گرفته تا دیگران که آیا این عطف بر محل است یا عطف بر محل نیست، آیا مبتداست یا اینکه عطف است بر محل اسم این. خودشون به زحمت انداختن گفتن اگر عطف است بر محل اسم این قبل از آمدن خبر که عطف بر محل، اونم به این صورت جایز نیست. ان الذين امنوا الذين محلا منصوب است والذين هادوا الذين محلا منصوب است. این که محل منصوبشون مبنی از این جهتند، وگرنه محل اینها در حقیقت مرفوع است چون مبتدا بودند و الان چون اسم این منصوبند. این سابقون را عطف کردند بر محل واقعی این الذين چون اینا مبتدا خبر بودند و بعد اسم و خبر قرار گرفتند. چون به لحاظ اینکه این الذين ها مبتدا هستند و مرفوعند، این سابعون اطرست بر اونها به زحمت افتادن. اما تقدیم و تأخیر اینا چون سابعین در حقیقت از پیروان هست یحیی هستن ظاهرا و خب این مقدمی است برای وجود مبارک هست عیسی و کتاب جدایی هم ندارن، اما از اینکه مستقل ذکر شدن باید منظورشون منظور از این سابعین یا پیروان هست نوح باشن یا پیروان انبیاء دیگر. چون اگه تابع هست نوع یحیی باشه خود هست یحیی تابع هست به بست عیسی ایمان آورد، مگر اینکه برای هست یحیی یک کتاب جداگانه قائل باشه. همین زمان هم باشد بالاخره مؤمنان اینا که دیگه این چه نیستن که مخلد در نار باشن، که اینا با مشرکین فرق میکنن. عج دارن اما نه اینکه بدون جهنم عج داشته باشن مثل مسلمان فاسق. اینا در اثر اینکه به توحید اصل خدا معتقدن، به قیامت معتقدن، به نبوت عام معتقدن، به نبوت خاصه خودشون معتقدن، برابر این عقاید البته عجز دارن. اون اعمال صالح مشترک بین ملل و ادیان را که دارند، یعنی بین منهاج ها و شریعت ها، اونم اجر دارد. میماند اون کفری که به نبوت خاصه دارد، یا اون اعمالی را که برابر با قرآن که آخرین پیام خداست انجام نمیدن. خب از اون جهت معذبن دیگه. نه، اگر بر طبق دین خودشون هست که فرمود من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، بعد وقتی وحی خدا بر اونها ثابت شده است که قرآن وحی خداست، بازم ایمان نمی آورد که قرآن از اونها حمایت نمی کند. که قرآن از کسی تجلیل می کند که نسبت به دین خودشون یتلون آیات الله باشد، و نسبت به قرآن هم وقتی آیات الهی بر اونها عرضه بشود، ترا اعیون هم تفیز و دب، حرف اونها رو قرآن چی نقل می کند؟ نه، از بی تعصبی این گونه از اهل کتاب تمجید میکنن. میگوید اینا کسانی هن که آیات تورات رو که میفتنن و آیات قرآن کریم هم وقتی بر اونها عرضه بشود اشک شوق از چشمشون جاری میشود. میگفتن ما بی صبرانه منتظر چنین کتابی بودیم. ترا اعینهم تفیض من الدمع، از اینها قرآن ستایش میکنن، نه از اونایی که بعد از روشن شدن آیات الهی و قرآن کریم باز نبذوه و برا ظهوره هم به اصرارشون این است که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. خب بنابراین اگر کسی عملش مطابق با حجت اصل باشد میشود صالح. چنین کسی خوفی ندارد و حزنی هم ندارد. این لا خوفون علیهم و لهم یحزنون مشابهشو قبلا مرازه فرمودید. خب نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته. اینا در اون روز نه غمگینن نه خائف. خائف نیستن چون وعده الهی شامل حال اینها شده می شود. غمگین نیستن چون چیزی را از دست ندادن. انسان اگر به چیزی علاقمند بود و او را از کفش گرفتن غمگین است، و اگر به چیزی دل نبسته بود او را از کف داد که غمگین نیست. سر این که اولیاء الهی خوف و حزن ندارن همین است. اون چرا که از دست دادنیست مورد علاقه اینها نیست، و اون چه مورد علاقه اینهاست از دست دادنی نیست، لذا منزه از خوف و برای از حزنن. روزی که همه می ترسن این اولیای الهی از ترس مسونن. از حزن و اندوه اون روز به عنوان فزع اکبر یاد شده است. برای یه عده هستن که لا یحزن هم الفزع الاکبر. در تلیه سوره مبارکه حج وضع قیامت را که تشریح میکند فرماید به این که این زلزلت ساعت شیء عظیم، جریان قیامت و عالم تکانیست، خلاصه نه سخن از زمین لرزه یا آسمون لرزه، عالم لرزه است که کل جهان عوض میشود. اول سوره حج دارد یا ایها الناس اتقوا ربکم این زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تبع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. در چنین روزی یه دستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در چنین روزی است که در همون سوره مبارکه انبیاء آیه 102 و 103 فرمود لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. این آخر سوره انبیا یک صفحه قبل از می اول سوره حج است. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. این روز شماست، روزی که همه در وحشتند. این اولیای الهی مسونند. سرشان است که دیگران محبوبی دارند که از کف داده یا میدهند. اینا چیزی که از کف دادنی است به عنوان محبوب اتخاذ نکردند، بنابراین غمی ندارند. اون چرا که مورد علاقه اینهاست از دست اینها گرفته نمیشود. اون چه که از دست دادنیست مورد علاقه اینها نی. اونها با خدایی که هو معکم اینما کنتم عهد بستن، لذا با او هستن. اون چیزی که ما اندکم ینفد است با او دل نبستن. چنین گروهی راحته. خب اگر کسی یهودی هم باشد و اگر و من هم من انتعمنه به دینار لا یعدهی الیک الا مادم تعلیه قائما باشد، بعد بگویم لا خوفن علیهم را هم یهزنون. این که نیست. یا برابر وحی الهی و قرآن الهی که حجت خداست انقیاد نداشته باشد، بعضن بگیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون از اوصافی است که خداوند برای اولیای خود در قرآن ذکر کرده است. این را که نمی شود بر اهل کتاب در عصر حاضر منطبق شد. البته یهودی های عصر موسی کریم، مسیحی های عصر عیسی مسیح، سابعان عصر نوح سلام الله علیه اجمعین، اونا البته برابر با وحی خودشون عمل میکردن و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بودن. الحمدلله رب العالمین.